مجلس متصدی تدوین قانون بودن.
آقای دکتر مثل مقدم دیگه. بله
بله بله.
خب
ایشون گفتن که ما باید وارکشون اصلاح کنیم، رفتی به خارج هم نداره، خود هم باید میخوام با مجلس مبارزه کنیم. یکی از
رهبر انقلاب آقای دکتر درباره فتنه‌ای شبیه شاید فتنه سال 96، اختشاشات سال 96 و یا اون چه که در 88 اتفاق داد، برای سال 80 برای سال 98 هشدار دادن. میخوام نظر شما رو در این باره بدونم و تحلیلتون رو.
وقتی که دولت در ما دشمن در ما اشتراز بکنه تمام میکنه و ما الان در اقتصادی مشکل هستیم. این مشکلات عمدتاً داخلیه.
بله.
چیزی که اون چیزی داخلی وجود داره تأثیر کار اونا بالا میره. این وقتی ضعیف شدیم اونا دوری کمتر میشه ما در بیافتن.
بله.
بنابراین ما باید به استحکام و از داخلی فکر کنیم. الان مثلا در مورد همین بحث عرض من 4 تا نامه نوشتم به سران سومه و مثلا سیستم عزیز پیشنهاد دادم واسه کنترل ریال نقدینگی پیشنهاد دادم و حضور دادم چند بار یکی حضور رو الان میگم واسه شما.
بله.
دوره تلاطم ارزی هر چی تو میتر باشه ضرر این بحران بیشتره، چون از عاملی هست که تمام اقتصاد رو تحت تاثیر قرار میده. دولت ها نسبت سرعت عمل خیلی حساسن، مثلا چند هفته میشه نبود تمثیل بکشه. در مثلا در 1997 که در کره اوران عرضی پیدا شد برای تایلند،
بله،
در 3 هفته مذاکراتی با صندوق بین‌المللی پول تموم کرد و قرض گرفت. اون رسول دسترسی به عرض کلان داشتن، تحریم نبودن، جز اقمار آمریکا میشدن، اینا میان سارا قرض کردن و 3 هفته بعد تصمیم گرفتن. بعد هم روز اول تهاجمی عرض دستن تو بازار. کسانی که کشوری که عرض از دست دارن میان طرف تقاضا رو کنترل میکنن، چون برای بسید میخوان قیمت بیاد پایین یه باید عرضه که زیاد میشه و تقاضا کم میشه. و وقتی ما نمیتونیم عرضه عرض زیاد کنیم به پول هدر میره، سفت بازار همه رو میبرن خارج، باید این طرف تقاضا رو عمل کنیم.
زنده باشید آقای دکتر، از اظهار نظرتون خیلی ممنونم، از اینکه دعوت پارک شهر رادیو تهران رو پذیرفتین.
وقتی که دلتنگی، وقتی که تنهاشی، میخوای ازت دورشم، میخوای پیشم باشی. وقتی که میفهمی این بار دیگه دیره، اونی که عاشق بود حالا داره میره. این نابت سخته واسه دوتاییمون، تقصیر من بوده، شاید جداییمون تقصیر من بوده. دوست داشتنت انگار چشماتو از بغضم، از چشم من بردار. من بوی بارونم، چتر و خیابونم، با عطر دوست داشتم. هر جا که میرفتی پشت سرت بودم، تنهات نمیذاشتم. من توی تنهاییت، وقتای دلتنگی
سرپرست سازمان تامین اجتماعی هم با ما گفتگو کردن.
سلام عرض میکنم آقای زاده، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
آقای زاده، به خصوص برای روزهای پایانی سال احتمالاً برنامه خاصی برای در واقع افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اگر وجود داره، چه به لحاظ سبدهای حمایتی یا اتفاقات دیگر اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ما امروز موفق شدیم که این سبد حمایتی رو واریز بکنیم طبق قولی که داده بودیم به مردم عزیزمون، و 2,600,000 نفر از مستمر بگیران سازمان این وش رو دریافت کردن. خیلی عذر میخوام.
این سبد در واقع نقدی الان واریز شد به حساب؟
بله قربان، هر خانواده 200,000 تومان ریختیم به حسابشون و میدونید که تنوع مستمر بگیران ما در بانک های مختلف هست و حساب ها رو در بانک های مختلف دارن. به جز بانک رفاه دیشب عملیات واریز انجام شد. بانک رفاه کارگران هم از 4 صبح شروع کردن که خبر دارم که با موفقیت انجام شده و دوستان میتونن مراجعه کنن به حساباشون و این پول رو برداشت بکنن که نوش جونشون باشه انشالله.
یعنی از حالا در واقع قابل برداشت هم هست دیگه واریز شده؟
بله بله بله، از همین الان قابل برداشت هست.
آقای عزدا حتما باید خرید بکنن یا قابل برداشت نقدی هم هست؟
اختیار با خودشون هست، اصلا به هیچ عنوان فکر نکنن که باید به فروشگاه.
آخه بعضی وقتا اعتبار تامین میشه میگن فقط باید خرید بکنی.
نه نه اصلا اینجوری نیست، این مبلغ در اختیار خودشون هست و هر طور که دوست دارن میتونن اون رو مصرف کنن.
آقای زاده یک بحث مربوط به دوره جناب عالی و حتی رؤسای قبل‌تر سازمان تامین اجتماعی نداره، ولی بحث مهمی است و اون در واقع هشدارهایی است که ناظران میدن درباره بحران‌هایی که ممکن است صندوق‌های بازنشستگی رو در کشور متأثر بکنه و میگن که شاید مثلا یک اتفاقی مثل همین صندوق‌های مالی و اعتباری که به وجود اومد و موج در جامعه ایجاد کرد، به زودی این نوبت در واقع به صندوق‌های بازنشستگی برسه. این قدری خواهش می‌کنم که راجع به این صحبت بفرمایید. وضع تامین اجتماعی رو با توجه به اینکه تقریباً تحقیقاً بزرگترین در واقع صندوق بازنشستگی رو داره، میلیون‌ها نفر در باش در ارتباط هستن، بازنشسته‌ها، کسایی که فعال هستن در جامعه، و اینکه در واقع چه تمهیدی و چه تدبیری داره میشه برای اینکه خدای نکره اون هشداری که داده شده راجبش یه وقت یه روزی محقق نشه.
من اجازه میخوام از حضرت عالی که یه جمله به اون بحث قبلی اضافه
بله
بکنم.
بله خواهش میکنم.
اگر هر کدوم از عزیزان مستمری بگیر ما سوالی براشون پیش اومد، ابهامی داشتن در رابطه با این سبد حمایتی، میتونن با شماره تلفن 1420 از سراسر کشور حتی تماس بگیرن و مشکلشون رو حل بکنن.
چقدر خوب، چقدر خوب.
در صندوق های بیمه ای مثل سازمان تامین اجتماعی اصلا ورشکستگی معنا و مفهوم نداره. به دلیل اینکه اون 3% که دولت ها و دولت ما مکلف شدن که مشارکت داشته باشن در پرداخت حق بیمه نقش تضمینی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر روزی بالاخره ما به نقطه سر به سر رسیدیم و از نظر منا و مصارف خدای نکرده دچار مشکل شدیم، اونجا این دولت هست که میاد به کمک و اجازه نمیده که سازمان دچار مشکل بشه. مقایسه ما با صندوق‌های اعتباری یک مقایسه مفارق هست و خیلی نمیتونیم مشابهت داشته باشیم. اینجا بحث امنیت ملی و اون کارکردهای اجتماعی سازمان‌های بیمه‌گر هست، ولی اونجا یک مؤسسه مالی اعتباری هست که دنبال سود
بله
و
انتفاع گروهی حداقل مطرح بوده دیگه اون موقع.
بله بله. خب اصلا جای نگران نیست. ما شاید الان یک مقداری مشکلات نقدینگی داشته باشیم، ولی از نظر سرمایه و بالاخره اون سرمایه های مادی وضعمون اینجوری نیست که جای نگرانی برای کسی داشته باشه.
آقای زدا، آقای روحانی در واقع موقعی که لایحه بودجه سال 98 رو به مجلس تقدیم میکردن یک صحبتی کردن راجع به تامین اجتماعی احتمالاً و حتما در جریان هستین، گفتن تامین اجتماعی که امروز باید روی پای خودش بیسته، درآمد این همه بنگاه اقتصادی به نام 60 در سال چقدره و بنگاه ضررده اون چقدر در واقع هستند؟ اینو خواهش میکنم برای شنوندگان رو شفاف سازی بفرمایید. 60 متشکل از چند شرکته؟
خب خدمت شما و شنوندگان محترم باید عرض بکنم که راجع به 60 اگر بخوام صحبت بکنیم احتیاج به یک برنامه ویژه و مفصل هست، نمیشه در عرض چند دقیقه تمام زوایای اون رو روشن کرد. ولی پیرو فرمایشات مقام محترم ریاست جمهوری من باید عرض بکنم که 60 اولا که مخفف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هست.
بله.
در 60 ما دو مدل شرکت داریم. یکی شرکت هایی هست که دولت ها به ازای بدهیشون به سازمان واگذار کردن، که عموما این شرکت ها دارای کارکردهای خوب نیستن. نوع دوم شرکت هایی هست که خود سازمان با توجه به بررسی و مطالعه که داشته و اونا رو سرمایه گذاری کرده و ایجاد کرده.
ممنونم.
این گلچین هفته گذشته برنامه پارک شهره که میشنوید. مهمان محترم دیگری که در خصوص نهم دی ماه با همکارم آقای حسینی گفتگو داشتن، مهندس مهدی چمران، رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران بودند.
سلام عرض میکنم به شما آقای مهندس، خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
آقای مهندس، از خاطره جنابالی میخوام بدونم راجع به اون روزها، به خصوص نهده 88. یکی از دوستان دیروز صحبت میکنیم گفت دقت کردی به همین راحتی 8-9 سال 10 سال ازش گذشت.
بله 9 سال گذشت. بله اون روز روز عجیبی بود برای ما هیچگاه فکر نمی کردیم که این خیلی عظیم جمعیت و این مردم، سیل خروشان مردمی اینگونه برای راهپیمایی و برای حضور در میدان انقلاب جمع بشن.
بله.
و به همین دلیلم در میدان انقلاب گذاشته بودن، چون اگر فکر میکردن که یک چنین جمعیتی خواهد آمد خود در جای وسیع تری فکر میکردن. ولی به هر حالت واقعا یک سیل خروشان آمد که این بنیانکن هم بود، یعنی توطئه های دشمنان رو به خوبی خونسا کرد و نشان داد که مردم ما از بصیرت واقعی و بینش جدی برخوردار هستن و روزی بسیار مبارکی بود.
خاطرم هست که بعضی وقتا دیگه مردم میگفتن ای بابا دوباره فلانجا شلوغه، من مثلا به کارم نمیرسم، به کار اداری که دارم نمیرسم و اینها. یادتون هست احتمالا موقع گزارش یا برآوردی وجود داشت از اینکه این ناآرامی ها چه در واقع لطماتی به شهر و فضای شهری زد؟
به اصطلاح لطمات زیادی به مسائل شهری زد. ما تلاشمون این بود که هر آنچه که به اتفاق میفته بلا فاصله اونها رو جمع‌آوری کنیم و به حالت اولیه برگرده. یعنی شب شاید نقاطی رو آتش زده بودن، به خصوص این سطح‌های زباله و آشغال بزرگی که در تهران برای جمع‌آوری هست و زود هم مشتعل میشه. خب اینها همه از اعتبار و بودجه مردم شهر تهیه شده بود. آتش می‌زدن و خودم شاهد بودم، مثلا دو نفر می‌آمدن و آتشی درون اینها می‌انداختند که ما هم سعی می‌کردیم به سرعت خاموش بکنیم، ولی میمون، جاش میمون، خودش میمون و مجبور بودن که شهرداری، کارکنان زحمتکشش شبانه همه شهر رو تمیز بکنن به گونه که فردا صبح آثاری از اون خرابی ها باقی نمانده باشه. گرچه هنوز هم من عبور میکنم از مثلا بولوار کشاورز، اگه دقت بفرمایید چند نقطه هست که آثار این سوختگی ها مثل داغی بر دل شهر باقی مونده و هر روز که من اونجا، هر زمانی که عبور بکنم دوباره به یاد اون روزها و اون روزهایی که به هر حالت متاسفانه یه عده‌ای حالا از هر گروه و از هر دسته‌ای بودن یا فریب خورده بودن یا به هر حال به گونه دیگری به صحنه آمده بودن و این اموال عمومی رو و حتی اموال مردم رو، مثلا بانک رو، یه بانک خصوصی رو یا یک مغازه رو به آتش می‌کشیدن فقط به خاطر اینکه اغتشاش رو در شهر به قول خودشون زنده نگه بدارند و اون مخالفت‌های خودشون رو با رژیم جمهوری اسلامی نشان بدن. چون به خاطر دارید که گفتن اصلا انتخابات بهانه بود، بعدم گفتن که اصلا تقلبی صورت نپذیرفته. در جلسات البته متاسفانه خصوصی خودشون گفته شد که خب اعلام کنید، اعلام عمومی هم نکردند، تقلبی صورت نپذیرفته. برای چه این کار رو انجام میدید؟ گفتن اصل نظام و براندازی نظام ایده و هدف ماست، ما با این نظام مخالفیم و اون رو میخوایم براندازیم که خدای بزرگ چنین وسیله‌ای رو فراهم ساخت که این ایده عملی و اجرایی نشود و قاعدتا هم با بیداری و بصیرت و هوشیاری هم مقام معظم رهبری، رهبر فرزانمون و هم مردم شجاع و بصیر و همیشه در صحنه ما چنین حادثه‌ای رخ نداد و ملت ما با صلابت و پاورجا جای خودش ایستاد و همچنان به پیش می رود و انشاءالله هم به پیش خواهد رفت.
خیلی متشکرم از شما خانم و آقایان محترم که این هفته هم با ما همراه بودید. شنبه از ساعت 6:35 تا ساعت 9:40 دقیقه آغاز می‌کنیم برنامه پارک شهر رو دوباره و این روند تا روز پنج شنبه هم ادامه خواهد داشت. دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.
من ازش بگذرم این نیست، آرزوهام برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطری.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نتونی،
و هم دلیه نزدیکی
وقتی با شما هستی، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیار. رادیو تهران موج همدلی.
وصال او ز عمر جاودان به وصال او ز عمر جاودان به خدا خداوند مران ده که آن به شمشیرم زدم با کس نگفتم به شمشیرم زدم با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نهان به که راز دوست از دشمن نهان به دلا دائم دلا دائم گدای کوی او داشت به حکم آن که دولت جاودان به جاودان به خوردم زاهدان دعوت نفرمای که این سیب زنخ که این سیب زنخ زان بوستان به بوستان به گلی کن پای من سرد ما گشت گلی کن پای من سرد ما گشت بود خاکش ز خون ارغوان به ارغوان به بود خاکش ز خون ارغوان به وصال او ز عمر جاودان به وصال او ز عمر جاودان به خداوند مرا آن ده که آن به خداوند مرا
سلام.
به 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 سلام خودم.
ببین میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو گوشم با توه.
میخوام نظر خودمو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
ولی آخه تو که سیگاری نیسته.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی ها یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سر کارم البته همینجوره.
سر کار انقدر فشار هست که اگه سیگار نکشی نمیتونی کارتو درست انجام بدی. اینجوری که آدم سیگاری به حساب نمیاد.
منم همین عقیده رو دارم. خوشحال شدم با خودم مشورت کردم.
قابلی ندار.
اگر قصد ترک سیگار را دارید با شخص دیگری غیر از خودتان مشورت کنید.
خب اجرا کن. 1 2 3 4 نه این نیست. نشد. 1 2 3 4 نه اینم نیست. 1 2 3 4 آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس. هر چیپسی کتل نیست.
روز بخیر همراهان عزیز و محترم. ساعت 10:56 است صبح جمعه زمستان و اینجا هم رادیو تهران صدای پایتخت. دعوت میکنم همراه ما باشید و این لحظه برنامه زندگی در ساعت حضور رو بشنوید، ویژه پخش مراسم نماز جمعه تهران.
ای دلت پاکتر ز آینه، خیز بهر نماز آدینه. با صلابت قدم بنه در راه، تا رسی در مقام قرب الله. در مصلای عشق با تعظیم، سر بنه در مقام رب رحیم. کن برای نماز جمعه قیام، بهر حفظ سیادت اسلام.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة أعو إلى ذكر الله وذو البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
در ساحت حضور
نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در این حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری. سبحان الله.